بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که از کلمات مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف استفاده می شود که بین قاعده ایتمان و قاعده فخریه و قاعده من ملک این فرق وجود داره که در قاعده من ملک اگر اقرار بعد از مضی سلطنت باشه نافذ نیست، اما در قاعده ایتمان و در قاعده فخریه، یعنی قاعده ای که فخر المحققین آمده ابداع کرده، اقرار بعد از زوال الولایه نافذه. خب در قاعده ایتمان میگیم اگر کسی رو امین خودش قرار داد، خب اینجا بعد از اینکه زمان امانت سپری شد، اگر این امین آمد گفت در اون زمان این کار انجام شد، اینجا میگن اقرارش نافذه. و این روایاتی که در باب قاعده ایتمانه لیس لک ان تتهم من قد ائتمنته، لیس لک ان تتهم من قد ائتمنته، کسی که تو او رو امین قرار دادی نمیتونی او رو متهم بکنی. خب این معناش این است که حتی اگر بعد از مضی زمان امانت اگر آمد گفت در اون زمانی که این امانت پیش من بود این حادثه واقع شده، باز باید قولش مورد قبول واقع بشه. یا صاحب الودیع و البضاع مؤتمنان، اون کسی که ودیعه رو نگه می‌داره، اون کسی که مال کسی رو به امانت نگه می‌داره امینن. خب اینا میشه بگیم این چنین که اگر بعد از اینکه اون زمانم گذشت اقراری کردن اقرارشون نافذه، ولو امام رضوان الله تعالی علیه در همین رساله ای در قاعده من ملک دارن میفرمان از عبارت لیس لک ان تتهم میشه این استفاده کرد که امین بعد از زمان امانت اگر اقرار کرد نافذه، اما از اون عبارت صاحب الودیع و البضاع مؤتمنان نمیشه استفاده کرد. اما اجمالا در باب امانت شیخی حرفو داره. در قاعده فخریه، قاعده فخریه رو بخونیم، قبلا هم وقتی داشتیم عبارات فقها رو راجع به قاعده من ملک میگفتیم این قاعده فخریه رو بهش اشاره کردیم. قاعده اینه کل من یلزم فعله غیره، هر کسی که فعلش برای غیر الزام آور هست یمزی اقراره به ذالک الفعل، اگر آمد اقرار کرد اون فعل اقرارش ممضاست. خب هر کسی که فعلش برای غیر الزام آور باشه، ولی فعلش برای مولا علیه الزام آوره، این اگر آمد اقرار کرد به یک فعلی این اقرارش نافذه. از کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده می شود. این قاعده فخریه ظهور در این داره، نه که استفاده میشه، شیخ تصریح کرده، شیخ میگه و ظاهره ارادت و مزیل اقرار علی الغیر ولو بعد زوال الولایه، ولو بعد از اینکه ولایت زائل بشه این اقرار نافذه. اما در قاعده من ملک مسئله این چنین نیست. من ملک ظهور در این داره که در همون زمانی که سلطنت بر تصرف داره در همون زمان اقرارش نافذه. امام قدس سره نسبت به قاعده امانت که فرمودن تعابیر چون مختلفه باید مختلف نتیجه گرفت، اما نسبت به قاعده فخریه می فرماین حالا اگر فخر المحققین می خواد یک همچین حرفی بزنه که ولی بعد از زمان ولایت اگر اقرار کرد اقرارش نافذه، یا وصی بعد از عرض زمان وصایت، می فرماید این حرف بلا دلیلیه و ما نمیتونیم از فخر المحققین این مطلب رو بپذیریم. اون چی که مسلم هست این است که خود قاعده من ملک ظهور در همین داره، به اون ظهور قضیه شرطیهی که دیروز آمدیم ما بیان کردیم. برخی خواستن اصلا بگن آقا قاعده من ملک که شاید در ذهن بعضی از آقایونم دیروز بود این مطلب، اصلا هنر وجودی قاعده من ملک و اون جایگاهش غالبا بعد از زوال سلطنت روشن میشه. یعنی بعد از این که خب حالا سلطنت تمام شده ما میبینیم خب من ملک شیئا ملک الاقرار به، اگر کسی سلطنتی بر یک تصرفی داشته حالا اگر بیاد اقرار بکنه که من در اون زمان این تصرف رو انجام دادن، این اقرارش اقرار نافذیه. و گفتن اصلا اونی که منشأ جعل این قاعده است اینه. چرا علما و فقها آمدن یه همچین قاعده رو مطرح کردن من ملک شیئا ملک الاقرار به؟ این برای این است که وقتی حالا زمان سلطنت بر تصرف هم تمام شد، بعدن اگر بین ولی و مولا علیه اختلافی شد، الان بچه بالغ شده، ولی میاد به این بچه میگه اون زمانی که تو بچه بودی من مالت رو مصلحت داشت فروختم و پولش هم فلانجا قرار دادم، خب باید این اقرار نافذ باشه. ما بیاییم بگیم که اصلا چون فلسفه حالا بگیم قایه بگیم اون چه که سبب شده که علما بیان مثلا چنین قاعده رو جعل بکنن این است که برای بعد از زمان سلطنت بر تصرفه. میگیم آقا این چون یه زمانی سلطنت بر تصرف داشت، اگر آمد اقرار کرد که من در اون زمان این کار رو انجام دادم، این اقرارش اقرار نافذیه. اختلاف بین ولی و مولا علی باید از همین قبیل باشه، ولو اینکه اون فروعی که ما دیروز خوندیم اون فروع خلاف این مطلب هست. یکیش همین ولی بعد بلوغ سبیلیست که خب آن فتوا دادن که اقرارش نافذ نیست. یکی زوج بعد انقضاء عده باز فتوا دادن به این که این اقرارش نافذ نیست و برخی از موارد دیگر. این به عنوان یک ربما یقال میشه در اینجا مطرح کرد. حالا آیا جوابی از این مطلب وجود داره یا نه؟ ببینید عرض کردیم که چون این قاعده من ملک یک دلیل روایی یا قرآنی که نداره، این قاعده من ملک مورد اجماع فقهاست، ما اجماع رو قبول کردیم، یا سیره اوغلا هم بر این هست و در این موارد ما باید قدر متیقن گیری کنیم. قدر متیقنش این است که در اون زمانی که سلطنت بر تصرف داره اگر آمد اقرار کرد ما اقرارش رو قبول میکنیم، باید این رو به عنوان دلیل اصلا قرار بدیم. بله خود ظهور که در کلمات شیخ و کلمات امام و کلمات مرحوم والد ما آمده و ما دیروز بیان کردیم، ظهور قضیه شرطیه در این از جزا مترتب است بر شرط حدوثن و بقاءن، این در صورت است که بگیم این همین تعبیر در معقد اجماع واقع شده، اما نمیتونیم ولو در کلمات چند نفر از فقها آمده نمیتونیم به ظرف قاطع بگیم این تعبیر در معقد اجماع واقع شده. لذا میگیم آقا دلیل این قاعده دلیل لبیه، دلیل لبی باید درش قدر متیقن گیری کرد. قدر متیقنش این است که همون زمانی که سلطنت داره اقرارش در همون زمان نافذه، دیگه مجالی به ظهور قضیه شرطیه و اینها که عرض کردم در کلام شیخ و امام و مرحوم والد ما آمده دیگه مجالی به این نمیرسه. چی میفرمایید؟
من نفهمیدم که در قاعده فقهیه اما بیان دیروزی حضرت علی
بله دیگه، ولی تو امام همین رو قبول کردن، امام قبول کردن در کتاب اونم فرمان قاعده فخری هم ظهور در این داره، اقرارش در زمانی که الزامش نافذه اقرارش هم نافذه، همونجا هم همینطور رفت. چی فرمودید؟
ما بگیم که مراد از انقضای زمان انقضای سلطنت نباشه، بلکه به عرف و اقرار رجوع کنیم، بگیم اینها میگن اگه این زمانی بگذره چه مثلا تو اون زمان عرفاً این باید اگه چیزی بود اقرار میکرد که میگفت من فلان کارو کردم، ولی اگه این زمان گذشت و اقرار نکرد بعد اگه اقرار کرد خودش مورد اتهامه که خب چرا تو اون زمان نگفتی، این زمان مراد شد.
نه این که الان محل بحث است که اگه فرض کنیم زوال سلطنت شد، مثل این که عرض کنیم ولی تو مادامی که این سبی مولا علیه سبی یه برش ولایت داره، بعد که امروز که بالغ شد ولایت اینم از بین میره، خب خانم مهم بعد از زوال اگر آمد اقرار کرد که آقا در زمانی که تو بچه بودی من مال تو فروختم، یا بهترین مثالش هم مثال زوجه، بعد انقضاء العده زوج اقرار میکند که در زمان عده من رجوع کردم. عرض کردم این خیلی مورد سوال میشه، حتما در ذهن شریفتونم بسپرید، این مشمول قاعده من ملک نیست، نمیتونیم بگیم اقرارش در اینجا نافذه، لذا زوج باید بره بیانه بیاره، بیانه بیاره که آقا در زمان عده من این دو نفر رو شاهد گرفتم و رجوع هم. خب حالا میگه اون موقع نشد، نیازی نشد، نه دیگه حالا سلطنت و مادامی که باقی این رو فرضی شما فرمایید مثل نماز موسع میمونه، سلطنت داره میگه هر وقت کسی از من پرسید منم اقرار میکنه.
اینجا یک
نقطه از عدد در بحث بحث رو تمام
بکنیم،
عدد در
بحث مشتاق ما پایی برحام کنیم اینجا بین مثلا تصدر مفیدی یعنی سلطنت فیلون و نفیدی بعد هم یعنی این پایی مطلب بحث نمی کنم، یا ما در بحث مشتاق پایی برحامی وقتی
اینجا درست الان که الان سلطنت اینجا بحث در عنوان نیست که ما بحث رو بریم رو مشتاق بگیم آیا این شخص من این شخصی است که انقضا عنه المبدا، اما بازم بگیم مسلطون علی تصرف یا نه، بس در حقیقت سلطنت بر تصرفه، فرض کردیم سلطنت بر تصرف شرطیت داره و فرض کردیم این شرط الان منقضی شده، یه بحث مشتق اینا رفتی نداره اینجا. حالا اینجا دقت کنید مرحوم شیخ علالله مقامه یه نسبتی بین قاعده فخریه و این دوتا قاعده، کدوم قاعده؟ قاعده ایتمان و قاعده من ملک در کلامشون وجود داره. اول عبارت شیخ رو بگیم بعد اشکالی که مرحوم امام بر شیخ دارن رو بیان کنیم، بیریم اشکال امام آیا قابل قبوله یا اینکه باید از شیخ دفاع بکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند که حالا در قاعده فخری دو احتمال وجود داره. یک، اورید من لزوم فعل المقر على الغير كل من يلزم فعله غيره. لزوم فعل غير، فعل بر غير، لزوم فعل مقر بر غير. ان اريد من لزوم فعل المقر على الغير مجرد مزيه ولو من جهت نسب المالک و شاره. یعنی بگیم آقا این که فعل مقر الزام آوره، بگیم آقا این نافذه، نافذه یعنی ولو بالعرض، ولو ثانیاً. ثانیاً یعنی چی؟ یعنی بگیم چون شاره نسب کرده، چون مالک آمده این رو مثلا به عنوان وکیل قرار داده، یعنی در درجه اول نفوذ مال خود شارعه، مال خود مالکه، اما ثانیاً برای اینه در این مرتبه دومه. می فرماید اگر این رو بگیم کانت، یعنی کانت القاعدة الفخریه اعم مطلقا من القاعدتین، این اعم مطلق از این دو قاعده. دو قاعده کدامه؟ قاعده ایتمان و قاعده من ملک. یعنی روی این بیان این قاعده فخریه هم اعم مطلق از قاعده ایتمانه، هم اعم مطلق از قاعده من ملکه. خب اعم مطلق یعنی یه موردی هست که در این قاعده فخریه هست، در اون دوتای دیگه نیست. بگیم آقا اون مورد کجا؟ می فرماید لشمولها لولی نکاح الاجباری النافذ اقرار و للمرأة. قاعده فخریه شامل ولی اجباری میشه. ولی اجباری رو قبلا معنا کردیم پدر و جده. این ولی اجباری اگر اقرار کرد این برزن نافذه. ولی اجباری میان بعد از اینکه این زن، خوب اینو دقت کنید عبارت رو، بعد از اینکه این زن به بلوغ میرسد به زن میگه وقتی تو سیر بودی من تو رو به ازدواج زید در آوردم. خب این مورد از قاعده عرض میکنم من ملک خارجه. چرا؟ چون الان ولی اجباری بعد از این که زن بالغ بشه دیگه سلطنت بر اون نداره. وقتی سلطنت نداشت اقرارش نافذ نیست. اما چون خود شیخ استظهار کرد قاعده فخریه بعد از زمان الولایه، یعنی بعد از زوال الولایه هم شامل میشه، ولی اگر آمد به زن گفت حواست جمع باشه تو وقتی صغیر بودی من تو را به ازدواج زید در آوردم، ولی کسیست که یلزم و فعله غیره، فعلش برای غیر الزام آوره. یعنی اگه در همون زمان صغیر این رو به ازدواج کسی در آورده ازدواج نافذه. پس این قاعده من ملک عرض میکنم که شامل این نمیشه، قاعده ایتمانم شامل نمیشه، اصلا ولی عنوان امین رو نداره که ما مخواهیم به این که ولی عنوان امین رو داشته باشه.
این مورد
سریع در خارج کرده بوده قاعده من ملک، یعنی رو فرض این که بیم قاعده من ملک بعد از زوال سلطنت رو شامل نمیشه، ها روی فرضه شیخ هم روی فرض آمده. خب حالا ببینید همینجا ما قبل چه عرض رو شیخ در قاعده فخریه چند احتمال رو میده؟ دو احتمال. احتمال اول که بگیم آقا مراد از این لزوم لزومی است که ولو من ناحیت الغیر آمده، ولو من جهت نسب المالک یا نسب شارع آمده، یعنی ثانیاً و بالعرض برای این شخص، یا حالا احتمال دوم بخونیم، میخواستم همینجا اشکال امامو بگیم، عیبی نداره تا روشنتر بشه کلام شیخ، چون ما یه جوری عبارت شیخ میخواییم معنا کنیم، امام قدس سره اینجوری دیگه معنا فرموده. پس تا اینجا عبارت شیخ این شد، بعد میفرماد و ان ارید منه لزومه علی، اگر اراده شود منه یعنی من لزوم فعل المقر، لزومه علیه ابتداء، این ابتداء در مقابل اون ثانیه، اون ثانی کلمه ثانیه هم به عبارت شیخ نیست، ما برای توضیح ذکر کردیم ابتداء چرا سلطنت علی سلطنت داره، مثل کجا؟ مثل اولیاء قاصر، کسی که ولیه، کسی که قصور داره، سفیه، ولی سفیه در مال و در نکاح. ببینید در ولی سفیه، این سفیه اصلا اولا و به ذات خودش حرفش الزامی برای غیر نمیاره، اولا و به ذات حرف ولیه که الزام آوره. در اون فرض قبلی میگفتیم ولو من جهت نسب المالک او الشارع، که وقتی مالک یا شارع میاد نسب میکنه، اما باز الزام المالک و الزام الشارع به قوت خودش باقیه. اما اینجا میگیم نه، ابتداعا اونی که سلطنت داره خود ولی قصره و کسی هم سلطنت نداره. خب شیخ میفرماد اگر مراد از این قاعده فخریه این معنا باشه، یعنی کل من یلزم و فعله غیره، حالا این عبارت من اینطوری میخونم، ممکنه کسی یلزم و فعله بخونه، ولی باید به صورت باب افعال خون، یلزم و هر کسی که فعلش برای غیر چیه؟ الزام آور است. شیخ میفرماد اگر مراد این باشه، یعنی کسی که سلطنت ابتدایی داره این الزام آوره، مثل اولیاء قصه، کانت اهم من وجه من کل من القاعدت، بین قاعده فخریه و اون دو تا قاعده دیگه اهم من وجه، یعنی ماده اجتماع دارن و دو تا ماده افترا، که یعنی خود شیخ بیان کرده لاجتماع کل فی اقرار ولی صغیر به بیع مالک، اگر ولی صغیر آمد اقرار کرد به اینکه مال صغیر رو فروخته قبل از اینکه صبی بالغ بشه، قبل از اینکه صبی بالغ بشه ولی صغیر آمد گفتش که من مالش رو فروختم، خب قاعده من ملک میان روشنه، قاعده ایتمانم میان، بگیم حالا ولی هم در اینجا بگیم عنوان امین رو پیدا میکنه در اینجا، چون در اون فرض قبلی چون گفتیم ولی بعد از اینکه این دختر بالغ شد دیگه عنوان امین رو نداره، اما ولی صغیر در حالی که صغیر موجوده و صغیرم هست هنوز عنوان امین رو داره، قاعده فخری هم که جاری میشه چون ولی الزام آور فعلش برای سبی، این ماده اجتماع. و افتراق و قاعدت الایتمان انها، یه جایی هست که قاعده ایتمان میاد اما قاعده فخریه نمیاد، فی اقرار الوکیل بعد العدل، خب این وکیل امینه، اگر وکیل رو عرض کردن بله، و افتراق و قضیت من ملک فی اقرار سبی، بله این و افتراق قاعده ایتمان ها، یعنی قاعده فخریه میاد در اینجا اما قاعده ایتمان نمیاد، اگر وکیل رو عزلش کردن، وقتی عزلش کردن دیگه اون امانت نداره، امین نیست، اما کسیست که فعلش برای غیر الزام آوره ولو بعد زمان الوکالت. اینجا قاعده فخریه میاد، قاعده ایتمان نمیاد. نه تحت طبق لسان شد کجا؟ قاعده من ملک گفتیم میاد، اگرم گفتیم اونجا قاعده ایتمان رو نگفتیم. نه نخیر. خب کجا باز قاعده فخریه میاد؟ قاعده من ملک نمیاد و افتراق و قضیت من ملک فی اقرار سبی به ماله و انگفت. اگر سبی اقرار کرد به اون چی که میتونه انجام بده، باز اینم سخت طبق لسان شده. جایی که باز قاعده من ملک میاد، قاعده فخریه نمیاد. اگر سبی در اون موردی که میتونه تصرف کنه مثل وسیعه اقرار کرد، گفتیم قاعده من ملک شاملش میشه، چون سبی در اون چه که سلطنت داره مثل وصیت و وقف و اینها اقرارش نافذه. اما اقرار سبی بر کسی الزام آور نیست، لذا قاعده فخریه نمیاد. بعد پس ببینید تمام اینا در اون مورد ولی اقرار ولی صغیر به بیع مال اجتماع دارن، مورد افتراق قاعده ایتمان از قاعده فخریه که گفتیم قاعده فخریه میاد، قاعده ایتمان نمیاد. و جایی که قدر قاعده من ملک بیاد، قاعده فخریه نیاد، این رو هم گفتیم. بعد میفرماد و افتراق ما فی الایضاء به اقرار الولی الاجباری بعد زوال الولایه به نکاح فی حالها، جایی که قاعده فخریه میاد اما قاعده من ملک نمیاد، قاعده ایتمان هم نمیاد. همین چی گفتیم ولی اجباری بعد از زوال الولایه، اگر آمد گفت در حالی که من ولایت داشتم این دختر رو به ازدواج کسی در آوردم، اینجا قاعده فخریه میاد اما قاعده ایتمان و قاعده من ملک جریان نداره. لذا همین که ما ماده افتراق درست کردیم و ماده اجتماع درست کردیم، بگیم یه جای قاعده ایتمان هست، قاعده فخریه هست، ایتمان نیست، قاعده من ملک هست، ایتمان نیست، فخریه نیست، یا قاعده فخریه هست، این دوتا قاعده نیست، یه جای هم همه قواعد موجوده. پس این نسبتش میشه عام و خاص چی؟ من وجه. این کلام کلام شیخه که نسبت بین قاعده فخریه و این دوتا قاعده روی این که ما بگیم مراد از لزوم فعل مقر لزوم ابتداییه، سلطنت ابتداییه، ثانیا و بالعرض نیست، این چنینه. حالا امام قدس سر رو این رو یه جور دیگه معنا فرمودن. امام فرمان شیخ میخواد این معنا و این احتمال دوم رو اینطوری قرار بده و بفرماید که مراد از لزوم ابتدایی مقابل لزوم جعلیه، به جعل شارع یا مالک، که به نظر من این تعبیر خیلی با عبارت شیخ نزدیک نیست، ولو دقت خیلی خوبی فرمودن امام. کلام امام رو ببینید، حالا بخواستم امروز هم اشکال رو بگیم، هم کلام امام رو که تمام کنیم نشد باز، هم عبارت شیخ رو ببینیم دیگه. آخرین مطلب در قاعده من ملکه که نسبت بین قاعده فخریه و قاعده من ملک چه نسبتی هست. صلی الله علیه و آله.